درب سکه. با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه امروز و این هفته رو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه روزه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، اولین روز از آخرین ماه فصل بهار 1400 بر شما میمون و مبارک. من علی مسعودی به اتفاق تیم برنامه ساز ضرب سکه اومدیم که حدود 55 دقیقه با شما باشیم، از اقتصاد و مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم و بشنویم، مثل هر شنبه از طریق شماره 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 رادیو گفتگو و شماره تلفن 2265-2285 تا پایان برنامه با برنامه خودتون ضرب سکه در تعامل و مشارکت باشید. نظر بدید، پیشنهاد بدید، موضوع بدید و از تجربه هاتون در دنیای پر فراز و نشیب اقتصاد بگید. شما ضرب سکه رو میشنوید.
یک لقمه نون حلال.
تحقق شعار سال مستلزم تأمین و مهیاسازی مجموعی از اقدامات به هم پیوسته به موازات یکدیگر است و در فقدان و خلأ ضروریات مقتضی برای رونق تولید، تحقق این امر با پیچیدگی‌ها و موانع جدی و متعددی مواجه خواهد شد. در این میان بانوان به عنوان نیمی از جمعیت 80 میلیون نفری ایران به انهای گوناگون نقش بسزایی در افزایش هرچه بیشتر رونق در حوزه تولیدی کشور ایفا می‌کنند. یکی از عرصه‌های اثر بخشی بانوان در تقویت رونق تولید را میتوان در نقش آنها به عنوان خانه‌دار و والده فرزندان جستجو کرد، نقشی که در قامت آن تا حدود بسیاری در انتخاب و خرید اقلام مورد نیاز منزل بسیار برجسته است و از دیگر سو در آموزش و تربیت فرزندان نیز به عنوان یکی از عناصر بسیار مهم در خانواده تاثیرگذار است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند معرفی زنان کارآفرین و رسانه‌ای کردن توفیقات آنها نقش مؤثری در خودباوری هرچه بیشتر بانوان جامعه ایفا می کند و این امر باعث می شود زنان ایرانی بیش از پیش در جستجوی توانمندی های خود کوشا باشند و در راستای بارورسازی و ارتقای سطح توانایی های خیش بیشتر تلاش کنند. استعدادیابی و استعدادسنجی بانوان از دیگر مؤلفه های مهم و تاثیرگذار به شمار می رود و قطعاً با تحقق این امر به صورت اصولی و هدایت این قشر در عرصه فعالیت های تولیدی و صنعتی رونق تولید در کشور به نحو شایسته و مطلوب تری میسر شده و بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع می شود و در نهایت مقاوم سازی اقتصاد این مرز و بوم با تقویت افزون تری همراه خواهد شد. در برنامه ضرب سکه امروز پیرامون موضوع نقش زنان در تحقق شعار سال که همانا تولید، پشتیبانی و مانع زدایی هاست بیشتر گفتگو می کنیم. با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید و ضرب سکه رو در اولین روز خرداد ما دنبال میکنید. همونطور که در این آیتمی که سرکار خانم شعار آماده کرده بودن شنیدیم، نقش زنان در تحقق شعار سال موضوع برنامه امروز ماست. من در ابتدای برنامه میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر فرهناز قندفروش، فعال در حوزه توانمندسازی زنان و کارآفرینی. خانم دکتر قندفروش سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مهمانان محترم حاضر در استودیو و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و تشکر میکنم از تایید کننده محترم برای انتخاب این موضوع. فکر میکنم که این موضوع با توجه به اینکه شعار سال ما هست، قطعا با آسیب شناسی دقیق روش به عنوان شعار سال انتخاب شده و نهایتا اینکه اگر ما این موضوع رو توی بخش‌های ریزتر بررسی بکنیم قطعا نتایج خوبی خواهیم گرفت.
خیلی متشکرم. من می‌خواستم بگم یه توضیح ابتدایی بدین که دیگه خودتون هم فرمودین و سرکار خانم دکتر سمانه منصوری، پژوهشگر حوزه اقتصادی و اجتماعی، دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی. خانم دکتر منصوری سلام.
بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم مطالبی که با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم مفید فایده قرار بگیره.
خیلی متشکرم. حضرت عالی هم یه توضیح ابتدایی اگر بفرمایید در رابطه با موضوع زنان، نقش زنان در تحقق شعار سال.
همونطور که توی آیتمتون هم گفته شد، زنان به هر حال نیمی از جامعه کشور هستن و در عرصه‌های مختلف نمیتونیم از نقش و اثرگذاری اونها غافل بشیم. قاعدتاً بحث مهمی هستش برای اینکه بدونیم جایگاه زنان در تحقق شعار سال که به عنوان مهمترین محور و مسئله کشور شناسایی شده چی هستش، اون رو پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم. و خانم دکتر مهناز امامداری، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، هم روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر امامی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمانان عزیز برنامه و همه بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند.
متشکرم. خانم دکتر امامداری، حضرت عالی هم اگر یه توضیح ابتدایی در رابطه با موضوع برنامه‌مون دارید، نقش زنان در تحقق شعار سال، بفرمایید که بتونیم برنامه رو آغاز بکنیم.
طبیعتاً هر قانون و هر شعاری که در جامعه مطرح میشه، اون بستر فرهنگیش و اون طبقه فرهنگیش و پیوست فرهنگی که باید داشته باشه بسیار مهمه که این موضوع مورد تایید مقام معظم رهبری هم بوده. در زمینه بحث در واقع شعار امسال هم زنان به عنوان تقریبا میشه به نوعی مدیران داخلی خانواده و اینکه افرادی که پرورش فرزندان رو در پرورش فرزندان نقش بسیار مهمی دارن و اینکه خودشون هم به عنوان بخش مهمی از جامعه افراد فعالین مشاغل در واقع شغل‌های مختلف هستن و خیلی از اونها دارای تخصص‌های خاصی هستن، مهارت‌ها و تحصیلات مشخصی رو دارن، بسیار نقش پررنگی رو میتونن داشته باشن هم در شرایط فعلی هم در بسترسازی برای شرایط بهتر.
بسیار متشکرم. بسیار متشکرم. خیلی ممنون از حضرت عالی و سرکار خانم عبدالوند که در خدمتیم. سلام.
سلام آقای مسعودی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که اونا که خردادیان تولدشون مبارک باشه، چون ما اولین روز خرداد رو داریم تجربه میکنیم. و اینکه من خبر دارم براتون، قبل از خبر آقای مسعودی یه موضوعی رو بگم. رهبری حدوداً 10 سالی هست که تاکید میکنن که زنان باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور داشته باشن، مهمترینش تربیت فرزندانی هست که بتونن در جامعه سکاندار وظایف خطیری باشن. اما یه وزنه دیگه شمی که رهبری میگن که تخصص زنان در جایگاهی که نیاز هست باید ملموس باشه و اون رو انشاءالله داشته باشن. حالا سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته ضرورت اتحاد تمامی دستگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت زنان و جوانان برای تحقق شعار سال خیلی مهمه، اونقدری که اگر دستگاه‌ها با همکاری همدیگه تعامل مناسبی نسبت به حضور زنان در جامعه داشته باشن، از ظرفیت‌های اونها استفاده کنن، ما میتونیم به تولید موفق و مؤثری برسیم که در اقتصادمون نقش مهمی داشته باشه و در هنگامه همین موضوع میتونیم به موانع تولید هم فکر کنیم. ایشون گفتن که با توجه به بحران کرونا و تحریم‌ها
باید حمایت از تولید کننده ها صورت بگیره که یک طرف اون و یک وزنه اون به خانم ها برمیگرده. یه موضوع دیگه هم داریم، شما صحبتی ندارید در مورد این موضوع؟
نه، به هر حال نکته ای که فرمودی نکته خیلی مهمی هست. ما توی بستر اقتصادمون همه عوامل مثل خیلی از در واقع بسترهای مختلف به هم دیگه به صورت زنجیروار مرتبطن. یعنی اگر دقیقا یک قسمت رو به درستی توی اجراش موفق نباشیم، عملا اثرگذار خواهد بود. حالا خانم ها که اصلا موضوعشون کاملا متفاوته و به طور 100% حتی من میخوام بگم که درگیر این موضوع هستن، اهم از اون مدیریت خانه و منزل تا مدیریت مشاغل و کسب و کار خانگی و کارهای دیگه که در سطح جامعه هست، که حتما توی برنامه به این موضوعات بیشتر خواهیم.
همینطوره. یه موضوع خیلی کوتاهی هم از خبرگزاری خانه ملت دارم که گفتن خودشون نمایندگان مجلس ادعا کردن که دقیقاً سیاست هایی که نسبت به بازی دادن زنان و جوانان در بحث رفع موانع تولید و پشتیبانی کردن از تولید هست، سیاست های درستی نیست یا سیاست های کافی نیست و گفته شده که این سیاست ها باید اصلاح بشه و گفتن که امیدواریم با همکاری سه قوه مردم شاهد تحقق شعار سال باشن، یعنی در ابتدا این سیاست ها در مجلس تبیین و اصلاح بشه و در مرحله دومی مردم هستن، یعنی زنان و جوانان هستن هستند که میتونن نقش خیلی مؤثری در تحقق شعار سال داشته باشن.
انشاءالله امیدوارم که این در واقع موضوع سیاست ها و چارچوبایی که شما فرمودین وابسته به دولت ها نباشه، یعنی نوعی باشد که به صورت در واقع کامل و به صورت حکومتی باشه که تمام این خطهای تبیین شده ای باشه که دولت ها وظیفه اجرایی اون رو
فقط نظارت کنن
و تداوم بدن دقیقا به اون اجرای درستش.
چیزی که حضرت آقا در گام دوم انقلاب بهش تاکید کردن.
دقیقاً. خیلی متشکرم. تمام شد؟
بله.
خب خیلی ممنونم از سرکار خانم عبدالوند بابت در واقع تازه های اقتصادی. ساعت 11:11 از شما ضرب سکر میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم با
ضرب سکه. ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. سکه
اینجا
ضرب سکه است.
ضرب سکه.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. بریم یه راست سر اصل سوالات اصلی برنامه. خانم دکتر قندفروش، حالا با توجه به همه نکاتی که هم توی اون بخش ابتدایی برنامه بود، هم صحبتهایی که خانم عبدالوند فرمودن تو تازه های اقتصادی، من خواهشم این هست که از بعد فرهنگی و مدیریت فرهنگی این موضوع رو شما بفرمایید که ما چجوری باید تبیین بکنیم و اصلا چطور باید مشخص باشه آیا ما تو این زمینه جایگاهمون الان موفقه و کجا ایستادیم.
بله، خب من ابتدا باید خدمت شما عرض بکنم که موضوع اقتصادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه رو ما اصلا جنسیتی نباید ببینیم. یعنی من فکر میکنم این یک موضوعی هست که به صورت فراگیر باید توی جامعه مطرح بشه و پیگیری بشه و اگر قوانینی برای این موضوع و موضوعات امثال این دیده میشه، باید قوانین فراجنسیتی باشه، به دلیل اینکه توسعه اقتصادی موضوعی هست که به صورت همه جانبه تمامی افراد جامعه رو در بر میگیره و صرفا این نیست که ما بگیم که این یک موضوع مردانه هست و باید تو حوزه‌های مردانه دنبال بشه و زنان باید توی این موضوع کنار گذاشته بشن. خب قطعا یه حرکت اینچنینی که آغاز شده و الحمدلله رهبری خودشون سالیان سال، الان حدودا 10 سال ما شعارهای سالمون حول همین محور هست، با یه مقدار افزایش و کاهش بعضی از آیتم ها حول محور اقتصادی هست و این نشون دهنده این هست که موضوع اقتصادی موضوعی هست که الان اولویت اول جامعه ما هست، علی‌رغم این که ما تو حوزه‌های فرهنگی هم بالاخره نیاز به کار داریم و باید کار رو انجام بگیره، ولی اقتصاد از جهاتی میشه گفت که حتی تو حوزه‌های فرهنگی هم میتونه اگر شرط خوبی باشه دخالت بکنه و یه مقداری خلاصه گرم بکنه تنور این موضوع را. ببینید اشتغال خانم‌ها رو اگر ما بخوایم به صورت کلی ببینیم، زنان ما هیچ‌وقت بیکار نبودن، اشتغال خانم‌ها موضوعی بود از قدیم الایام. حتی من میتونم بگم از زمان پیامبر ما مثلا خانم‌ها رو توی 24 یا 25 موضوع احصا شده که زنان فعال بودن زمان پیغمبر تو حوزه‌های اقتصادی و اشتغال. خب این موضوعی هست که پس تایید میکنه که دین ما و اعتقادات دینی ما هم تایید کننده موضوع فعال بودن زنان تو حوزه اشتغال هست. و اگر زمانی این موضوع کنار گذاشته شده و جنسیتی دیده شده و حضور زنان رو ما به دلایل مختلف، یکی اینکه زنان ما واقعا دستشون به سرمایه های مالی جامعه خیلی نمیرسه و به خاطر عرفی که تو جامعه ما حاکم بوده سرمایه های مالی بیشتر در اختیار مردان خانواده بوده و این یه مقداری دست زنای ما رو از این مسائل خلاصه حوزه اشتغال کوتاه کرده. در کنار اون من فکر میکنم که نوع تربیت دختران ما در خانواده یه مقدار ریسک پذیری رو برای دختران کمتر دیده و ما اگر مردی توی یه کار اقتصادی شکست خورده خیلی راحت تر تونستیم بپذیریم تا زنان. و من فکر میکنم در ادامه بحث عمیقی هست که باید تو حوزه مختلف بهش بپردازیم.
حتما. خیلی ممنون، متشکرم. خانم دکتر منصوری، یه بانو چطور میتونه مدیریت کنه در کنار همسرداری، فعالیت‌های اجتماعی که داره و فعالیت‌های اقتصادی که اصلا میخواد انجام بده؟
بله، از جناب علی اجازه میخوام قبل از اینکه به این سوال بپردازم در مورد یک مسئله که خیلی حالا در مواجهه‌ای که با جامعه داشتم و این سوالی هستش که برای خیلی از افراد جامعه اتفاق افتاده، اینکه چرا ما باز هم با توجه به اینکه خب امسال بحث مهم سیاسی مثل انتخابات رو داریم، بحث اینکه خب بحث سلامت رو داریم، بیماری کرونا رو داریم، چرا باز هم شعارهای سال اقتصادی انتخاب میشه؟ با اینکه ما در سالهای گذشته این شعارهای اقتصادی رو داشتیم و حالا میتونستیم امسال رو به موضوعات مهم دیگه جامعه که با اون درگیر هستیم بپردازیم، چرا این اتفاق میفته؟ من احساس میکنم اگر ضرورت بحث خوب جا بیفته برای افراد، اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که افراد حالا دنبال نقش و وظایف خودشون بگردن. ببینید اینکه چرا ما شعار سالمون با توجه به اقتضائات و مسائل متعددی که در کشور وجود داره باز هم اقتصادی انتخاب میشه، این هستش که ما باید دو تا عامل رو در نظر بگیریم. یک عامل این هستش که ما در جنگ اقتصادی هستیم. جنگ اقتصادی بار معنایی خاص خودش رو داره، یعنی اینکه ما الان از لحاظ اقتصادی باید در شرایطی باشیم که هم بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و هم بتونیم یک رویکرد فعال داشته باشیم، یعنی علاوه بر این که جلوی تهاجم دشمن رو در عرصه اقتصادی میگیریم، بتونیم به صورت فعال هم در این عرصه ظاهر بشیم. و دوم این که مردم به هر حال در جامعه در مزیقه اقتصادی هستن و این مزیقه اقتصادی فقط و فقط یک راه حل داره و اون هم این هستش که تولید در کشور ارتقا پیدا بکنه. پس ببینید الان بحث تولید و بحث اقتصادی مهمترین مسئله هستش که در کشور ما در کنار همه مسائل دیگه وجود که وجود داره باید به اون پرداخته بشه. خب اگر این ضرورت جا بیفته، حالا من به عنوان یک فرد در جامعه باید فکر بکنم ببینم نقش من چیه. ببینید الان مثلا خیلی از خانم‌های خانه‌دار احساس می‌کنن چون وارد یک شغل رسمی نشدن، در ساختارهای شغل رسمی تعریف نشدن، پس نمیتونن اثرگذار باشن، نمیتونن در این مسئله پاسخی داشته باشن، در صورتی که به هیچ عنوان اینجوری نیست. وقتی ما اقتصاد مسئله اول کشورمون میشه، باید همه افرادی که در جامعه هستن برای خودشون برای اینکه در این شرایط این مسئله حل بشه نقش تعریف بکنن. حالا ما نقش سایر افراد رو کنار میذاریم و میایم روی زنها ببینیم که زنان جامعه زنان جامعه چه نقشی میتونن داشته باشن. ببینید ما برای اینکه نقش افراد رو تعیین بکنیم، یک دسته نقش‌های فردی هستش و یک دسته نقش‌های اجتماعی، یعنی هر فردی در همه عرصه‌ها مخصوصاً عرصه اقتصادی هم در حیطه فردی و هم در حیطه اجتماعی میتواند و باید اثرگذار باشد و نقش‌آفرینی داشته باشه. اما زنان ما چطور میتونن؟ ببینید با توجه به ویژگی ها و اختزاعات و شرایطی که زن ها دارن بهترین نقشی که برای اونها وجود داره و میتونن اونو ایفا بکنن و اصلا خود زن ها علاقه دارن برای اینکه این نقش رو ایفا بکنن همون نقش ها و مسئولیت های خانوادگی هستش.
که این خودش شماره دستبندی میشه. سرکار خانم دکتر امام داری، در رابطه با این نکته آخر که صحبت شد، آیا خانه‌داری در زمره مشاغل خانگی قرار میگیره؟
خانه‌داری به مفهوم پرورش کودکان یا انجام کارهای خانه داخل خانه، خب چون تعریفی که در مشاغل خانگی اومده کاری که توسط عضو یا اعضای خانواده که منجر به تولید محصول یا خدماتی میشه که در قالب یک طرح مشخص بدون ایجاد مزاحمت برای بازار همزوار و در بازاری خارج از محل مسکونی به فروش میرسه.
بله.
پس طبیعتاً اون خدمات ارزشمندی که توسط بانوان محترم پس عنوان خانه‌داری در منزل انجام میشه در تعریف مشاغل خانگی نمیاد.
پس این رو میشه به عنوان یک، چون ببینید اصل موضوع خانه‌داری رو میشه به عنوان یکی از اون المان‌های حالا شعار سال تو بحث پشتیبانی‌ها حتی شکل بهش داد، به خاطر اینی که بیشتر در واقع بانوان محترم، مادران محترم، همه این کارهایی که میکنن برای اون آرامش خاطر خانواده است و در نهایت باید کمک کرد اونها رو برای اینکه بتونیم به اهداف حالا هم شعار سال هم اهداف اقتصادی و پیشبردهای اقتصادی که توی مملکتمون آرزوش رو داریم حداقل بهش برسیم.
درسته، موضوع مهمی که بایستی لحاظ بشه و به نوعی حالا چه مشاغل خانگی جای دیگه آنگونه که باید و شاید موضوع مورد نظر قرار بگیره، چون کار بسیار ارزشمندیه و شما فرض کنه که مثلا حالا پیش میاد بعضی از خانواده ها خانم ها به هر دلیل ممکنه همه حالا نتونن اون وظایف لازم رو انجام بدن و کمی تعلل کنن، میبینی که اصلا خانواده دچار مشکلات و معضلات شدیدی میشه. قسم بایستی جایگاه خاصی برای این موضوع دیگه بشه.
خیلی متشکرم، چون به هر حال این نکته خیلی مهمیه. حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه امروز هم روی حول و حوش این محور میگرده، حتما بیشتر به این موضوع میخوایم بپردازیم و اصرار من سر این موضوع هم بیشتر از این زاویه است که چون یه جاهایی خانم ها نقششون خیلی پررنگه و دیده نمیشن، یعنی جلو نیستن که دیده بشن و عملا اون پشتیبانی که داره میشه، این پشتیبانی واقعا پشتیبانی موثری است. تمام مدیرانی که دارن در واقع توی سطح جامعه کار میکنن، تمام کارآفرینایی که دارن کار میکنن، از این پشتیبانی دلسوزانه مادرانه، حالا همه جور اسمای مختلف میشه روش گذاشت، دارن بهره میبرن و درسته که اونها شاید دنبال این نیستن که این جایگاه دیده بشه، اما واقعا این جایگاه وجود داره و پر اهمیته و حالا روی این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر قندفروش حضرت عالی، فقط اشاره بفرمایید از این حوزه که به هر حال کارآفرینان خانم، الان بیشتر هدفمون اینه که بیشتر در رابطه با خانم ها صحبت بکنیم، چه ویژگی در کارشون وجود میتونه داشته باشه که این ویژگی کمک مضاعفی بکنه به اتفاقات اقتصادی که توی کشورمون میخواد بیفته؟
خب ما اسم کارآفرین روی یه خانم میذاریم، قطعا خب ایشون یه خصوصیت ویژه‌ای داشته که نام کارآفرین گرفته، یعنی هم یه آدم خلاق بوده، هم یه آدم صاحب فکر بوده، هم یه آدم شجاع و صاحب اراده بوده که تونسته توی اون شرایطی که الان جامعه داره و ما صرفا شاید 15% از زنانمون جرأت و جسارت این موضوع رو پیدا کردن و شاید هم کمتر از اون و ورود کردن، تونسته ورود کنه به این موضوع. خب شرایط رو قطعا دارا هستن و در کنار اون باید ما یعنی این پیشنهاد رو بکنیم که خب شما میتونید وقتی ارتباطاتتون رو گسترده کنید، شبکه زنان کارآفرین بسیار میتونه به همدیگه کمک بکنه، در کنار اون حمایت‌هایی که مجموعه‌ای که مسئول هستن خارج از اون حالا مسئولیت دولتی واقعا با انگیزه های بالای ملی باید به این قضیه ورود بکنن و حمایت بکنن مجموعه کارآفرینی زنان رو و شبکه‌های کوچیکی که الان از کارآفرینی زنان توی خونه ها توی محله ها ایجاد شده با یه کارگاه های کوچیک سبزی خوشکنی، نمیدونم آلی بافی، خیاطی، هنرهای تزیینی و امثال هم اینا رو بتونن به هم وصل بکنن و یه همافزایی ایجاد بشه بین این کارگاه ها تا نهایتا ما یه شبکه گسترده ای از زنان کارآفرین رو بتونیم احصا بکنیم و این شبکه گسترده بتونه زمان که نیاز هست ما بتونیم برای یه تخصص، برای یه کار تخصصی یا یه مورد خاص اینا به کمک هم بیان و بتونن کارهای عظیم رو انجام بدن. من یه اشاره خیلی کوتاه میخوام به، یعنی نظر من این هست که زنان در موضوع اقتصاد تو 4 ساعت میتونن حضور داشته باشن. یکی ساعت مصرف هست، یعنی تو حوزه مصرف زنان بسیار دخیله. من نقش زنان رو واقعا 80% میبینم.
بله ما اتفاقا موضوع زمین زیاد داشتیم. بله.
یکی در مورد تربیت فرزندان هست، تربیت فرزندان جسور شجاع و فرزندانی که موضوع تولید رو برای خودشون تکلیف بدونن وقتی به عرصه آمدن. یکی موضوع حمایت از همسران هست، واقعا حمایت زنان و همون پشتیبانی و مانع زدایی که هم خانوما پشتیبان باشن و اگر موانعی واقعا وجود داره از جلوی پای همسرانشون بردارن که اونا بتونن تو این زمینه فعالتر عمل بکنن. و اینکه مورد آخر حضور خود زنان هست، یعنی من تو این 4 ساعت حضور زنان رو یک حضور مؤثر میدونم و در کنار اون واقعا پشتیبانی مردان و مانع زدایی مردان هم کمک میکنه به این موضوع. فقط ما پشتیبانی رو از جانب زنان نباید بخوایم، واقعا زنان بسیار موفق و زنان بسیار با لیاقتی ما داریم که مردانشون اگر حمایت بکنن اونها رو و اون امنیت روانی رو توی خانواده ایجاد بکنن، اینا بسیار میتونن تو حوزه تولید موفق باشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر منصوری. خانم دکتر قنفروش یه نکته خیلی ظریفی رو گفتن. من فقط خواهشم اینه که حضرت عالی کوتاه و جامع پاسخ بفرمایید که بتونیم گردش بحث داشته باشیم. پشتیبانی مردان، همسران برای بانوانشون چطور میتونه باشه که این اتفاق بتونه جوری رقم بخوره که اثر مثبت داشته باشه؟ چون این یک نکته نهفته ایست که در این موضوع امروز ما حتما میگنجه.
بله. ببینید با توجه حالا به مباحثی که بزرگواران اشاره کردن، همینطوری که ملاحظه میشه ما در بحث توسعه جامعه به خانوم ها در عرصه های مختلف نیاز داریم. یعنی یک نیاز خیلی ویژه در خانواده داریم، بحث تربیت، از همه مهمتر بحث تربیت اقتصادی. من توی پرانتز عرض بکنم بحث تربیت اقتصادی این نیست که ما بگیم که حالا اون فرزند باید با پول و تجارت و اینها آشنا بشه، نه خیر. بحث تربیت اقتصادی بحث انتخاب و تصمیم گیری هستش. یعنی اگر ما بتونیم به بچه هامون این تصمیم گیری درست و انتخاب درست رو یاد بدیم، اون وقت در آینده میتونیم توقع داشته باشیم که حالا یک مصرف کننده عاقل داریم، یک تولید کننده مفید داریم. و اینها همه از در واقع نقش زنان رو داره در اقتصاد، نقش و پررنگ بودن اثرگذاری زنان رو داره در حوزه اقتصاد نشون میده. خب یکی دیگه از عرصه هایی که حالا ما از زنان توقع داریم که حضور داشته باشن، حضور اجتماعی اونها هستش. حالا این حضور اجتماعی میتونه به صورت کارآفرینی تعریف بشه یا میتونه حضور در مشاغل رسمی باشه. اما چرا ما نمیتونیم این حضور در مشاغل رسمی رو برای همه خانوم ها در واقع توصیه بکنیم؟ به خاطر اینکه خب خیلی از ببینید، اولا که ساختارهای ما متناسب با این حضور نیست، یعنی مقتضیات و ساختارهایی که در مشاغل رسمی چیدیم اصلا متناسب با خانوم ها و حضور اونها نیست و در واقع این تضاد نقش هایی هستش که برای زنها به وجود میاد. یعنی ما البته خیلی از خانوم های دیگه هم هستن که میتونن در این ساختارها قرار بگیرن. یک خانومیه که الان مثلا در میانسالی بچه‌ها بالاخره از آب و گل در اومدن، وقت اضافه زیادی داره، فرصت زیادی داره و میتونه. اما خیلی از خانوم ها این شرایط رو ندارن. پس ما یک عرصه دیگه‌ای برای اینها تعریف میکنیم و اون میتونه عرصه کارآفرینی باشه. البته اینجا هم به نظر من عرصه کارآفرینی باید یک باز تعریف مجدد روش اتفاق بیفته. و در موقع اگر بخوایم بحث کارآفرینی رو برای خانوم ها و برای زنان با جنسیت زنانه آنها تعریف بکنیم، در واقع باید یک باز تعریف مجدد روی این داشته باشیم. خب حالا عرصه های مختلف،
ما چون زمان
اما بحث حمایتگری
اون خیلی کوتاه فرش میکنم.
ببینید حالا که داریم عرصه های مختلف رو برای حضور زنان تعریف میکنیم، خب این بحث تضاد نقش‌هایی که اینجا به وجود میاد، بحث مدیریتی که اینجا باید اتفاق بیفته، همه اینها باید با هم دیگه پیش بره و به نحو احسن باشه، حتما نیاز داره به اینکه یک حمایتی اتفاق بیفته از طرف خانواده، مخصوصا از طرف همسر. یعنی اگر یک خانومی حمایت‌های همسرش رو نداشته باشه، قطعا نمیتونه همه این نقش‌ها رو با هم دیگه مدیریت بکنه. مثال بزنم خدمتتون، مثلا اگر یک همسر این اعتقاد داشته باشه که تمام ویژگی هایی که در خانه هست، تمام مسئولیت های خانگی یک زن باید به نحو احسن انجام بشه، از هیچ چیز فروگذاری نشه، خب مطمئناً این خانم نمیتونه همه نقش ها، یعنی نقش خانوادگی و نقش اجتماعیش رو با هم دیگه جمع بکنه. به نظر من در کنار مباحث توانمندسازی زنان که اتفاق میفته، از اون طرف هم باید آموزش های حمایتگری به همسران حتما در برنامه ریزی ها اتفاق بیفته. اینم
خیلی نکته ظریفی بود. خب سرکار خانم دکتر امامداری، با توجه به حیطه مسئولیت از